جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پکن میگوید آمریکا و چین در موضوع هسته ایران هدف مشترکی را دنبال میکنند. محمود احمدی نژاد خواستار تحقیق سازمان ملل در مورد عملیات نظامی غرب در افغانستان و عراق شد. آمریکا و روسیه امروز قراردادی برای کاهش موجودی پلوتونیوم خود امضا می‌کنند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 24 فروردین سال 1389 هجری شمسی برابر با 13 آوریل سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز مهداد میردامادی با تازه‌ترین خبرها.
صبح شما بخیر. ما ژاوژو سخنگوی هیئت چینی در اجلاس امنیت هسته‌ای جهان در واشنگتن میگوید آمریکا و چین در موضوع هسته‌ای ایران هدف کلی مشترکی را دنبال می‌کنند. این سخنان پس از آن بیان می‌شود که هو جینتائو رئیس جمهوری چین دوشنبه شب در ملاقات با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر نیاز به گفتگو با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش تأکید کرد. مقام‌های چینی همچنین اظهار داشتند که رئیس جمهوری این کشور به آقای اوباما اطمینان داده است که پکن بر سر این موضوع با واشنگتن همکاری خواهد کرد. اجلاس دو روزه امنیت هسته‌ای با هدف جلب همکاری مشترک رهبران جهان برای حفاظت از تسلیحات هسته‌ای و جلوگیری از دست یافتن گروه‌های افراطی و تندرو به آن برگزار می‌شود. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل خواستار تحقیق در مورد اهداف عملیات نظامی غرب در افغانستان و عراق شد. در این نامه آمده است که شیوه آمریکا و ناتو در مواجهه و برخورد با تروریست در منطقه شکست خورده است و بنابراین بر عهده دبیرکل سازمان ملل است تا کندوکاوی را در این باره ترتیب دهد تا نتیجه آن در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود. در نامه رئیس دولت جمهوری اسلامی آمده است که در نتیجه حضور غرب چندین میلیون نفر کشته، زخمی و آواره شدند. کشت خشخاش افزایش یافته و به گفته آقای احمدی نژاد مردم منطقه ما همچنان در زیر سایه تهدید زندگی می کنند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل بدون اظهار نظری درباره این نامه و محتوای آن گفت که دبیرکل مشغول مطالعه و بررسی آن است. به گفته وزیر خارجه روسیه، مقام‌های دولت آمریکا و روسیه روز سه‌شنبه قراردادی را برای کاهش میزان پلوتونیوم قابل استفاده در ساخت سلاح‌های هسته‌ای امضا خواهند کرد. مقام‌های رسمی آمریکا می‌گویند هر یک از دو کشور 34 تن از موجودی پلوتونیوم خود را کاهش خواهند داد. گری سیمور، مشاور عالی باراک اوباما روز جمعه گفت این قرارداد نتیجه بازنگری در زمینه کاهش زرادخانه های دو کشور است. آمریکا و روسیه پیش از این در سال 2000 میلادی چنین طرحی را بررسی کردند اما نتوانستند در مورد آن به نتیجه قطعی برسند. پس از امضای پیمان استارت در پراگ پایتخت جمهوری چک، این دومین معاهده است که آمریکا و روسیه برای کاهش زرادخانه اتمی خود امضا می کنند. آمریکا و روسیه حدود 90% کل سلاح‌های اتمی در جهان را در اختیار دارند. دولت اوکراین اعلام کرد که از مالکیت اورانیوم با غلظت بالا که قابلیت تبدیل شدن به چند بمب هسته‌ای را دارد، صرف نظر خواهند کرد. بر پایه اعلام کیف، برنامه هسته‌ای اوکراین برای مصارف غیرنظامی از این پس تنها با استفاده از اورانیوم با غلظت پایین به کار خود ادامه خواهد داد. کاخ سفید اعلام کرده است که کمک‌های مالی و فنی لازم در این زمینه را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. رابرت گیب، سخنگوی کاخ سفید گفت واشنگتن بیش از 10 سال به دنبال متقاعد کردن کیف به اخذ این تصمیم بوده است. در یک نوار ویدیویی که روز دوشنبه منتشر شد، گروه طالبان تهدید کرد چنانچه شماری از زندانیان این گروه آزاد نشوند، دو گروگان فرانسوی را که در اختیار دارد خواهد کشت. در این نوار ویدیویی که روز دوشنبه در یک سایت اینترنتی موسوم به وبسایت دیدبان اسلامی آمریکا منتشر شد، عبدالله آل وزیر سخنگوی طالبان میگوید فهرست نام افرادی که خواستار آزادی آنها هستیم به مقام‌های فرانسوی ارائه شده است. دو خبرنگار فرانسوی که برای شبکه سوم تلویزیون فرانسه کار می‌کردند در پایان سال گذشته میلادی در کابل روبوده شدند. این بود اهم اخبار تا این ساعت.
مرداد میردامادی، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدیم. گزارش‌های مجله صبحگاهی. گفتگوهای رؤسای جمهوری آمریکا و چین در نشست امنیت هسته‌ای واشنگتن. مخالفت روسیه و چین با پیشنویس قطعنامه تحریم‌های جدید علیه ایران. گفتگویی داریم با یک تحلیلگر مسائل ایران. جایزه سال 2010 یک مؤسسه پژوهشی آمریکا برای پیشبرد آزادی به اکبر گنجی، روزنامه‌نگار ایرانی. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. رؤسای جمهوری آمریکا و چین، باراک اوباما و هو جین تائو، در کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن پیرامون راه‌های همکاری دو کشور بر سر برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر گفتگو کردند. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گفته وزارت خارجه آمریکا، باراک اوباما و هو جین تائو، رؤسای جمهوری آمریکا و چین، در رایزنی‌هایی که در نشست روز دوشنبه در حاشیه کنفرانس امنیت هسته‌ای در آمریکا برگزار کردند، موافقت کردند در مورد قطعنامه چهارم تحریمی علیه برنامه هسته ایران با یکدیگر همکاری کنند. تصمیمی که مقام‌های آمریکایی از آن به عنوان یک دستاورد مهم دیپلماتیک یاد می‌کنند. به گفته مقام‌های آمریکایی، دو رئیس جمهور برای شتاب دادن به روند وادارسازی جمهوری اسلامی ایران برای تجدید نظر در برنامه هسته‌ای‌اش به نمایندگان خود در سازمان ملل مأموریت دادند تا بر سر پیشنویس قطعنامه تنبیهی علیه ایران با یکدیگر همکاری کنند. جف بیدر، مشاور امنیت ملی در کاخ سفید، گفت چین به گونه آشکار نگرانی‌های آمریکا را در مورد برنامه هسته‌ای ایران تایید می‌کند. جف بیدر تایید کرد که نمایندگان دو کشور قرار است در نیویورک بر سر پیشنویس قطعنامه تنبیهی علیه برنامه هسته ایران همکاری کنند. این مقام امنیت ملی آمریکا پیش بینی کرد قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران طی چند هفته آینده تصویب شود. در همین رابطه، ما چاوکشو، سخنگوی چین، با مثبت و سازنده خواندن دیدار دو رهبر گفت دو کشور در مورد برنامه هسته ایران اهداف واحدی دارند، اما در این حال تاکید کرد حتی اگر چین در مذاکرات سازمان ملل بر سر قطعنامه چهارم تحریمی علیه ایران شرکت کند، همچنان بر ادامه گفتگوهای دیپلماتیک اصرار می‌کند. خبرگزاری‌ها در آغاز این هفته گزارش دادند چین با تحریم صنایع نفت و گاز ایران مخالفت کرده است. چین از شرکای عمده تجاری ایران است و همواره بر ادامه مذاکرات برای حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران تاکید کرده است. نمایندگان بیش از 40 کشور در این کنفرانس دو روزه که از دوشنبه آغاز شده است و امروز وارد دومین روز خود می شود شرکت کردند. واشنگتن و متحدانش بیمزان دارند که ایران سرگرم ساخت سلاح هسته‌ای باشد، اما ایران این ادعا را رد می کند. هفته گذشته نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آمریکا همراه با آلمان بر سر پیشنویس قطعنامه تنبیهی علیه برنامه هسته ایران در سازمان ملل گفتگو کردند. این گروه توافق کردند که به مذاکرات خود ادامه دهند.
کیان معنوی. به گزارش رویترز، آمریکا پیشنویس قطعنامه تحریم‌های جدید علیه ایران را به نمایندگان روسیه و چین ارائه کرده و در نخستین واکنش‌ها با مخالفت ضمنی هر دو دولت روبرو شده است. به گزارش رویترز، قدرت اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه با این پیشنویس که تحریم‌های بیشتری در زمینه سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران را پیشنهاد می‌کند، موافقت کردند، ولی چین و روسیه با آن مخالفت ورزیدند. بسیاری از کارشناسان تنها عامل مؤثر و کارساز در فشار بر دولت تهران را گسترش تحریم‌ها بر حوزه انرژی ایران می‌دانند. از جمله سعید جباری، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن نظر مشابهی دارد و در مورد موفقیت کنفرانس واشنگتن نیز آن را به همکاری دولت‌ها منوط می‌کند.
اگر منظور از جلوگیری از سلاح‌های اتمی به دست سازمان‌های تروریست صحبت داری میشه باید این مسئله رو در نظر گرفت که هیچ سازمان تروریستی به تنهایی نمیتونه دست پیدا بکنه به این جور سلاح‌ها مگر اینکه یک دولتی پشتیبانیش رو بکنه. مسئله دیگه‌ای که مهمه اینه که چند مملکتی که میتونن نقش مهمی بازی بکنن در این کنفرانس شرکت ندارن، یکیش خود جمهوری اسلامی است. سر این مسائل اگر در خفا گفتگوی دارن که جلوی گسترش این سلاح‌ها رو بگیرن، کنترلشون رو بیشتر بکنن که این سلاح‌ها به دست سازمان‌های تروریستی نیفته، این خیلی خوب خواهد بود.
آقای جباری، در حاشیه کنفرانس واشنگتن بین رئیس جمهور و دیگر مقام‌های عالی رتبه آمریکا با سران و نمایندگان برخی کشورهای مهمان گفتگوهای جداگانه‌ای صورت می‌گیرد بر سر کسب توافق عمومی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت ایران. نتیجه این گفتگوها را تا چه حد موفقیت‌آمیز می‌بینید؟
مردم ایران الان مسئله هستند و مردم ایران خریدار این حرف‌ها نیستند، چون می‌دونن که این رژیم با این حالتی که هست زیر بار این حرف‌ها نخواهد رفت. یک رژیمی آمده 30 سال با شعار نه شرقی نه غربی که آمده بوده سر کار، الان می‌بینیم که بیشتر از هر موقعی در تاریخ معاصر ایران هم شرق در ایران اعمال نفوذ میکنه و هم غرب در ایران داره اعمال نفوذ میکنه، و این هم برای نسل جوان ایران به کلی روشن شده که این رژیم منافع ملی و مردم ایران رو در نظر نگرفته. متاسفانه ممالکی وجود دارن مانند روسیه، مانند چین، که منافع اقتصادی و سوق الجیشی خودشون اینجور حکم میکنه که هیچ نوع فشاری بر روی این رژیم وارد نشه که موجب بشه به عوض شدن اعمال این رژیم، چون به اونها ضرر میزنه. تنها جوری که میتونیم واقعا روی رژیم تهران فشار بگذاریم در صحنه بین المللی از طریق صنعت نفت، و تا زمانی که این فشارها از طریق صنعت نفت وارد نشه هیچ نوع تحریم دیگری فایده نداره. و برای همین اگر روی این مسئله بتونن توافق نظر بکنن، اون موقع میشه گفت که کاری رو از پیش خواهند برد، ولی خارج از این حرفا من فکر نمی کنم اثری به اون صورت بکنه.
سعید جباری تحلیلگر مسائل ایران با همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گفتگو میکرد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
یک مؤسسه پژوهشی در آمریکا جایزه سال 2010 خود برای پیشبرد آزادی را به اکبر گنجی، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی خواهد داد. این مؤسسه اعلام کرده است آقای گنجی بر پایه یک نظرسنجی از افراد صاحب نظر شایسته این جایزه شناخته شده است. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
مؤسسه غیرانتفاعی تحقیقاتی کاتو در واشنگتن که در زمینه پژوهش و مطالعات سیاست عمومی فعالیت می‌کند، جایزه سال 2010 خود را به اکبر گنجی، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی اعطا خواهد کرد.
اکبر گنجی is an Iranian writer and
در بیانیه‌ای که به همین مناسبت انتشار یافته آمده است که جایزه مؤسسه کاتو با نام جایزه میلتون فریدمن برای پیشبرد آزادی به اکبر گنجی به خاطر دفاع از یک دموکراسی سکولار و افشای دخالت حکومت ایران در قتل مخالفان اعطا می شود. در ادامه این بیانیه به اهمیت مجموعه مقالات آقای گنجی که به کندوکاو قتل‌های زنجیره‌ای پرداخته و در کتاب خانه اشباح گرد آمده اشاره شده است. ادوارد کرین، رئیس مؤسسه تحقیقاتی کاتو، می گوید اکبر گنجی در مبارزه خود برای آزادی در ایران متحمل صدمات بسیاری شده است، به گونه ای که اگر پس از آن همه رنج و مرارت تصمیم به ترک مبارزه می گرفت، کسی وی را سرزنش نمی کرد. با این همه اکبر گنجی با به خطر انداختن آزادی فردی و سلامت خود به معنای اخص کلمه به اندیشیدن و نوشتن در مورد راه‌های ساختن ایران به مکانی بهتر برای مردمانش ادامه داد. در بیانیه مؤسسه کاتو همچنین به مانیفست جمهوری خواهی، کتابی که اکبر گنجی در دوران زندان خود نوشته، اشاره می شود و بر این نکته تاکید می رود که آقای گنجی به رغم سالها مبارزه با حکومت روحانیون در ایران قویاً ایران با هر گونه حمله نظامی به این کشور مخالف است و میگوید با حمله به یک کشور نمیتوان دموکراسی را برای آن به ارمغان آورد. جایزه مؤسسه کاتو که نام میلتون فریدمن اقتصاددان برنده نوبل آمریکا را بر خود دارد، در سال 2002 بنیان گذاشته شد و هر دو سال یک بار به اشخاصی که فعالیت چشمگیری در زمینه پیشبرد آزادی به خرج می‌دهند داده می‌شود. قرار است این جایزه نیم میلیون دلاری ماه آینده در 23 اردیبهشت ماه در واشنگتن در مراسمی به اکبر گنجی اعطا شود.
اکبر گنجی برنده جایزه نیم میلیون دلاری کاتو فریدمن. مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش میداد. دنبال کردن سخنان هاشمی رفسنجانی در این چند ماه و رسیدن به تحلیلی روشن از این سخنان بیگمان کاریز بس دشوار. او در این چند ماه گاه چنان روشن و شفاف به منتقدان پیوسته که اعتراض حامیان دولت را همراه داشته است. گزارش آرش حسن نیا را میشنویم.
اکبر هاشمی رفسنجانی در روزگاری که خط‌کشی‌ها و مرزبندی‌های سیاسی شفاف‌تر از همیشه شده، همچنان پیچیده‌ترین سیاستمدار ایرانی است. موضع‌گیری‌های هاشمی رفسنجانی در این ماه‌ها گاه او را به یکی از سران فتنه تبدیل کرده و برخی سخنرانی‌هایش موجب گلایه هواداران جنبش سبز و منتقدان حاکمیت شده است. هاشمی رفسنجانی در تازه‌ترین اظهار نظر خود، در حالی که برادر همسرش به زندان بازگشته و فرزندانش همچنان در معرض تهمت‌ها و افتراها هستند، به گونه‌ای سخن گفته که اگرچه کار منتقدان تند و افراطی او را برای تکرار حملات قبلی سخت‌تر می‌کند، اما به نظر می‌رسد هواداران جنبش سبز را دلگیر خواهد کرد. هاشمی رفسنجانی در دیدار با مدیر مسئول و شورای سردبیری روزنامه فرهنگ آشتی رابطه خود با آیت الله خامنه ای را رابطه‌ای صمیمی خوانده که به گفته او این رابطه ریشه های عمیقی دارد. البته او در این حال اختلاف نظر با رهبر ایران را طبیعی خوانده، ولی تأکید کرده است که همه باید تابع نظر رهبری باشیم. اما این اختلاف نظر طبیعی از نگاه هاشمی زمانی که او نیازمند حمایت آیت الله خامنه ای بود منجر به ایراد سخنانی در نماز جمعه شد که انتظار هاشمی را برآورده نکرد.
من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، طبیعی هم هست در مسائل گوناگون، ولی مردم نباید دچار توهم بشن، چیز دیگه ای فکر کنن. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همون انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست، اختلاف نظر دارن با هم. به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری همچنین در این دیدار تأکید کرده است که شخصی را بهتر از آیت الله خامنه ای برای رهبری نمی شناسد تا خاطره روزی که زمینه انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری را در مجلس خبرگان فراهم می کرد برای منتقدان امروزش زنده کند.
ما با امام مباحثه داشتیم، ما گفتیم ما فردی را نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود، اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای.
ولی آن تلاش دیروز امروز حتی به هاشمی کمک نکرده تا بتواند همچنان امام جمعه تهران باقی بماند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ماه هاست که نتوانسته امام جمعه تهران باشد و آخرین نماز جمعه او همان نماز جمعه است که در تاریخ جمهوری اسلامی به ثبت خواهد رسید. اما هاشمی رفسنجانی به گونه ای وانمود می کند که گویی او خود تمایلی به اقامه نماز جمعه ندارد. او گفته است که وظیفه امام جمعه آگاه کردن جامعه درباره مسائل جاری کشور و روابط بین المللی است و زمانی که احساس کنم ضرورت دارد شرکت خواهم کرد. اما سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی مسائل ایران این تناقض‌ها، تردیدها و اختلاف نظرها بر سر تحلیل مواضع و سخنان هاشمی رفسنجانی را اینگونه توضیح می‌دهد.
بی‌تردید آقای هاشمی برای خودش نقش و جایگاه و حوزه نفوذی در خارج از چارچوب نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت رهبری قائل نیست و با در نظر گرفتن این اصل کلی میشه ارزیابی کرد که آقای هاشمی با دلیل ذکاوت و هوشمندی که داشته و با تیزبینی که تحولات سیاسی رو در این مدت دنبال می‌کرده، خودش به خوبی میدونه که در کوتاه مدت رهبری نظام کمر به حذف اون بسته، اما این روند حذف با یک شیب ملایمی صورت میگیره و آقای هاشمی هم سعی میکنه که جلوی این حذف تدریجی رو بگیره. نشونه های زیادی برای این حذف ما در طول این مدت دیدیم که ممنوعیت از رفتن ایشون به نماز جمعه است، علی‌رغم اینکه ایشون در این صحبت میگه که هر موقع صلاح بدونه برمیگرده به نماز جمعه، ولی او خودش خوب میدونه که این یه تعارف حذف تدریجی آقای هاشمی البته با یه شیب ملایمی آغاز شده. در نتیجه آقای هاشمی سعی میکنه که جلوی این روند رو هر طور شده بگیره، با این وضع که تلاش میکنه همچنان همون نقش میانجیگری و واسطه بودن میان جنبش اعتراضی و رهبری رو بازی بکنه و به هر دو طرف منازعه به روش‌های گوناگون اعلام بکنه که حذف او و نادیده گرفتن او از جغرافیای سیاسی ایران به نفع هیچ کدوم نیست، به نفع رهبری و حاکمیت نیست، به دلیل اینکه او یکی از پشتوانه‌های فکری، تاریخی و سیاسی نظام حاکم هست و حذف او هزینه‌های زیادی رو برای حاکمیت در بر خواهد داشت و به نفع جنبش هم نیست آنچنان که او فکر می‌کنه، به دلیل اینکه حمایت‌های معنوی که او از جنبش کرده و تلاش‌هایی که فرزند او، دخترش خانم فائزه هاشمی و پسرش مهدی هاشمی و دیگران و حزب نزدیک به او کارگزاران ساندگی از جنبش کردن، باز هم رد پایی در داخل جنبش اعتراضی هم داره.
با این همه به نظر میرسد هاشمی در شفافترین دوران سیاسی جمهوری اسلامی همچنان تمایل دارد پیچیده ترین سیاستمدار ایرانی باقی بماند.
گزارش آرش حسنی را میشنیدیم. در حالی که شمار زیادی از چهره‌های کارشناسی ایران در عرصه اقتصاد به حاشیه رانده شدند، اختلاف نظر بر سر سیاست‌گذاری اقتصادی میان کانون‌های گوناگون قدرت در جمهوری اسلامی بالا گرفته است. فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
به رغم تسلط مطلق جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی بر مراکز عمده قدرت به ویژه دستگاه اجرایی و دستگاه مقننه، شکاف‌های درون نظام سیاسی ایران بر سر جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور پایان نیافته و حتی شدیدتر هم شده است، آنچه طی چند ماه گذشته پیرامون طرح و سپس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گذشت نشان می‌دهد که مکانیزم‌های تصمیم‌گیری بر سر سیاست‌های اقتصادی کشور تقریبا از حرکت باز ایستاده و اقتصاد ایران بیش از پیش به یک کشتی سرگردان در یک دریای طوفانی شباهت می‌یابد. در این میان بخش مهمی از کارشناسان و دانشگاهیان کشور که پیش از این در تبادل نظر بر سر سیاست‌های اقتصادی کم و بیش مشارکت داشتند یا به دلیل یأس از تحولات کشور داوطلبانه انزوا را انتخاب کردند و یا وادار به سکوت شدند. کشمکش بر سر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور همکنون در حلقه محدودی جریان دارد که اعضای آن همگی خود را منتسب به جناح حاکم جمهوری اسلامی می‌دانند، ولی در همان حال مدعی‌اند که در عرصه اقتصادی از سیاست‌های متضاد پیروی می‌کنند. این کشمکش در حال حاضر بر چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها متمرکز شده، ولی به احتمال قریب به یقین با نبرد بر سر قدرت بی ارتباط نیست. احمد توکلی، یکی از چهره‌های بسیار محافظه‌کار جمهوری اسلامی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، عملاً پرچمداری مخالفان سیاست اقتصادی محمود احمدی نژاد را بر عهده گرفته و در سایت خود موسوم به الف رئیس جمهوری اسلامی را به پیروی از رویکردهای لیبرال سرمایه‌داری و دنبال روی از توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در راستای رشد محوری متهم می‌کند، حالان که خود و طرفدارانش را عدالت محور می‌داند. واقعیت آن است که نه دولت دهم رشد محور است و نه آقای توکلی و همفکرانش عدالت محور. آنچه بر فضای کنونی اقتصادی در جمهوری اسلامی سنگینی می کند آشفتگی و سرگردانی است، آن هم در پیوند با وضعیت سیاسی داخلی و جو حاکم بر فضای بین المللی کشور که محافل کسب و کار ایران را بیش از همیشه در ناامیدی و بی‌اعتمادی فرو برده.
گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند را می شنیدیم و ما روزنامه های صبح چه نوشتند. حسن جعفری:
روزنامه همشهری خبر داده که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ارسال سامانه موشکی S-300 به جمهوری اسلامی ایران را رد کرده است. همشهری با اشاره به تأکید مقام‌های حکومتی در ایران مبنی بر اینکه روس‌ها تحویل موشک‌های S-300 به ایران را آغاز کرده‌اند نوشته است: سخنان 23 فروردین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در رد این خبر حکایت از ادامه بدقولی روس‌ها در تحویل این سامانه موشکی به ایران دارد. همشهری با یادآوری اینکه قرارداد تحویل سامانه موشکی S-300 به ایران در ماه دسامبر 2005 امضا شده است، اما با وجود گذشت نزدیک به 5 سال هنوز این موشک‌ها به ایران تحویل داده نشده‌اند نوشته است: معاون اول مدیر سازمان فدرال همکاری‌های فنی و نظامی روسیه ماه گذشته علت تأخیر در اجرای قرارداد را وجود نقایص فنی این سیستم‌ها اعلام کرده و گفته بود که کشورش در حال رفع این نقایص است. و اما روزنامه تهران امروز: این روزنامه نامه جدید علی لاریجانی به محمود احمدی نژاد درباره قانون مدیریت خدمات کشوری را منتشر کرده و نوشته است که رئیس مجلس شورای اسلامی تا کنون برای اجرای یک قانون 5 تذکر به رئیس دولت داده است. به نوشته تهران امروز، علی لاریجانی در تازه ترین نامه‌نگاریش به محمود احمدی نژاد 5 نکته را درباره اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری متذکر شده و از وی خواسته است تا قانون خدمات کشوری را آنگونه که به تصویب مجلس رسیده اجرا کند و نه مطابق آیین‌نامه‌های مصوب دولت خود. روزنامه تهران امروز همچنین پیشبینی کرده است که در روزهای آینده با توجه به عدم تمایل دولت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، باز هم شاهد نامنگاری از سوی بهارستان به پاستور باشیم، رویه‌ای که به نوشته تهران امروز تنها به فرسایشی شدن روابط مجلس و دولت و هدر رفتن فرصت‌های تعامل می‌انجامد. و اما روزنامه کیهان: این روزنامه خبر داده است که 200 حوزه علمیه جدید در شهرهای مختلف کشور در حال ساخت است. کیهان از قول مسئول طرح و برنامه شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور نوشته است که ساخت 200 حوزه علمیه جدید بین 20 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و نزدیک به 40 حوزه علمیه نیز تا پایان سال فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. به نوشته کیهان، حجت الاسلام سید غلامرضا موسوی گفته است که منبع تأمین مالی ساخت این حوزه ها از محل بودجه عمرانی استانهای مختلف کشور تأمین شده و برخی روحانیان داخل و برخی روحانیان کشورهای همسایه نیز از تأمین کنندگان بودجه ساخت 200 حوزه علمی جدید هستند. و اما روزنامه جمهوری اسلامی از توقیف یک نشریه در ابرکوه و تذکر هیئت نظارت وزارت ارشاد اسلامی به 8 روزنامه و مجله دیگر خبر داده است. جمهوری اسلامی به نقل از محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، نوشته است: هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه روز دوشنبه خود نشریه سرو ابرکوه را به اتهام آنچه وی جعل عنوان و انتشار نشریه برخلاف زمینه و گستره توزیع خوانده، توقیف کرده و پرونده این هفته نامه محلی را به قوه قضاییه ارسال کرده است. به نوشته جمهوری اسلامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد همچنین گفته است که هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه جهان صنعت به خاطر اهانت به حجاب و ارزش‌های اسلامی و الغای تروریست بودن مسلمانان در عکس چاپ شده در شماره مورخ 17 فروردین ماه جاری تذکر داده و به 5 روزنامه آرمان روابط عمومی، پول، بهار، مردم سالاری و روزنامه گل نیز به خاطر انتشار اخبار و گزارش‌های مختلف تذکر داده است. روزنامه کیهان خبر داده است که 3 نفر سحرگاه دوشنبه در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند. کیهان اتهام اعدام شدگان را قاچاق مواد مخدر اعلام کرده و به نقل از دادگستری اصفهان آنها را به ترتیب مرتضی 40 ساله، قادر 32 ساله و غلامرضا 38 ساله معرفی کرده و نوشته است که این افراد به دلیل نگهداری مواد مخدر و سلاح از سوی دادگاه انقلاب اصفهان طی احکام جداگانه محکوم به اعدام شده بودند.
حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه روزنامه های صبح نوشتند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13 41-13. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.
با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا.
دلمو به دل تو دادم، حالا من نمیتونم تا دنیا باشه پا بر جا به پای عشقت میمونم عشق من باش جون من باش نذاری یه روز این دل و تنهاش ای دیمونه دوست دارم نمیتونم از تو چشم بردارم برای داشتن تو حتی واسه یه لحظه جونم و زندگیمو بدم بازم میارزه دلم میلرزه عشق من باش جون من باش نذاری یه روز این دلو تنهاش ای دیوونه دوست دارم نمیتونم از تو چشم بردارم عشق من باش جون من باش نذاری یه روز این دلو تنهاش ای دیوونه دوست دارم نمیتونم از تو چشم بردارم
رادیوی من،
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، یکی از بزرگترین اشتباهات متداول این است که مردم شپش موی سر را به کمبود بهداشت نسبت می‌دهند، حالان که شپش ها شیفته موهای تازه شسته هستند. اگر در گذشته شپش به نوعی با فقر عجین شده بود، به این سبب بود که فقرا اغلب کلاه بر سر به بستر می‌رفتند و در اماکن مرطوب می‌خوابیدند. گرما و رطوبت مایه ی حیات شپش است و بدون آن حداکثر 24 ساعت زنده می‌ماند. موهای خود و فرزندانتان را معاینه کنید. کاغذ سفیدی را زیر دستتان قرار دهید و موهایتان را با دقت با شانه‌ای مخصوص که دندانه‌های بسیار ریز و فشرده دارد حداقل نیم ساعت شانه کنید تا به تدریج اگر شپشی وجود دارد آنها و تخم‌هایشان از ریشه تارهای مو جدا شوند. با دیدن آنها به فکر درمان باشید. یک مبتلا در کلاس و یا خانواده به معنای مداوای همه شاگردان کلاس و همه افراد خانواده است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دلم گرفت بهونه، چی کار کنم خدایا یادم پیشم بمونه. رنگ کمون نشسته تو آسمون آبی، هفت رنگ اون قشنگه. وقتی که تو بیایی، وقتی که تو بیایی، گلوهای مریان همیشه تو حیاته. میخواد پیشم بمونه، عزیز و مهربونه. میخوام برنده باشم تو بازی زمونه، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو. دوستت دارم جونم و میدم به پای تو، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو. دوستت دارم جونم و میدم به پای تو. عاشقم، ببین که زیر پاته عطر گلهای مریم همیشه تو حیاته، میخواد پیشم بمونه عزیز و مهربونه، میخوام برنده باشم تو بازی زمونه، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
منو از یاد بردی، من همون ایرانم، وقتی رفتی گریه کردم توی اون فصل قبالود، گفتیم اما بر میگردیم همه دل خوشیم همین بود، گفتی نو منم نشستم منتظر با چشم بیدار، بچه های نازنینم پس چی شد وعده دیدار، پس چی شد وعده دیدار، شبا که یاد گذشته پر میشه توی وجودم، دوباره یادم میافته که من اون روزا چی بودم، خالی از حس حقارت سرفراز بودم و سالا بچه های نازنینم، پس چی شد وعده دیدار، منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم. تنم نمونده یه قفس شبیه گربه، پیکر منو پوشونده، از همون روزی که رفتی من یه روز خوش ندیدم، بچه ها با من نبودین تا ببینین چی کشیدم، تا ببینین چی کشیدم، منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم. از یاد نبری، میدونم میرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، منو از یاد نبری، میدونم میرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون
ایرانم. شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران 25 برابر ژاپن و 2 برابر ترکیه است. برای کاهش میزان مرگ و میر در جاده های ایران چه میتوان کرد؟ و در اینجا پاسخهای شما.
جمهوری اسلامی ایران کاری نداره که کی تجربه داره چی نداره. اینا هرچی که بره اونجا پول بده گواهینامه بهش میدن میاد، حالا یا پارتی داره یا رفیق داره یا هر چی داره، با پول میخرن، تجربه ندارن، میرن یه ماشین 200 میلیون تومانی هم میخرن میندازن تو جاده ایران. یه چیونه یه چمین افسرای ما که هر کی بگیرن 5 تومن 10 تومن با سیبیل میگیرن برش میکنن. ناشی بودن، جاده شناسی ندارن، میافتن تو جاده ایران، هیچ جاره بلد نیستن.
مشکل تصادف در جاده های ایران بی ارزش بودن پول ایرانه. رانندگان بیچاره یقدر سرعت میرن که زود به جا برسن و هرچی بیشتر پول جمع کنن شاید بتونن شام شب در بیارن. محمد بختو از لاهور، استان هرمزگان.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Take one, live and direct. Let me introduce you, my man Valley right here. Yeah. Ha
وفادار من نازنین گل روی من، نازنین گل روی من، شوخک خوشبوی من، شوخک خوشبوی من، نازنین محجبی کمان که نزدیک بشی ولی داره عاشق شدم باز بگی. برایت می نوازم هر سرقه نیست آوازم، عاشق هستم چی سازم، ای یار دل نوازم، ای یار دل نوازم، یار من دل دار من، ای وفادار من، نازنین گل روی من، نازنین گل روی من، شوخک خوشبوی من، شوخک خوشبوی من. Oh, yes, Eddie.
دار داری چون پری
وای نازه نگاهه وای نازه نگاهه دل مرم میبری دل مرم میبری
یار من دلگار من وفادار من
شوخک خوشبوی
من
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
که همیشه دلمون عاشق میمونه